فعالیت‌های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه‌ریزی کنند و اگر غذایی را احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله.
به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده که توی کیف بچه هامون میذاریم، غذاهایی رو، ساندویچ‌هایی که خودمون در منزل تهیه میکنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع اقسام میوه ها که در کیف بچه هامون میذاریم. این جزء کارهاییه که ما میتونیم پیشگیری کنیم در کودکی.
خب بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنند و هم اینمی نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنند. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت ها من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن، ریزم غذایی ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعاً به دلیل عدم دریافت ریزم غذایی ها و ویتامین ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه های شما روی وقایه و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستند یا نوجوانانی که دچار چاقی هستند فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنند و تصمیم گیری کنند برای کودکی که چاق هست و براش برنامه ریزی کنند. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه ای داره، نوع بیمهش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش با ابراز نگرانی نسبت به تشدید اختلافات بین افغانستان و پاکستان، آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه کاهش تنش‌های این دو کشور همسایه اعلام کرد. عراقچی در این گفتگو بر اهمیت روابط دیرینه و دوستانه این دو کشور همسایه و مسلمان و ضرورت تداوم گفتگو بین افغانستان و پاکستان با همکاری کشورهای مؤثر منطقه برای رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد. وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این تماس تلفنی با تشریح آخرین وضعیت و نتایج مذاکرات کشورش با افغانستان، حفظ صلح و ثبات در منطقه را ضروری برشمرد. پیش از این سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با ابراز نگرانی از تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، آمادگی تهران را برای کمک به حل اختلافات کابل و اسلام آباد از طریق گفتگو اعلام کرده بود. نیروهای طالبان و پاکستان از ماه گذشته تا کنون درگیر تنش‌های مرزی هستند که با میانجیگری قطر و ترکیه تا کنون 3 نوبت پای میز مذاکره حاضر شدند. در دور اول مذاکرات در دوحه توافق آتش‌بس صورت گرفت، اما این مذاکرات در ادامه و در دور سوم بدون نتیجه با شکست به پایان رسید. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد همکاری نکردن پاکستان مانع از رسیدن به نتایج ملموس در مذاکرات استانبول شد. وزارت خارجه طالبان با اشاره به شکست دور سوم مذاکرات با پاکستان افزود، هیئت افغانستانی با نیت صادقانه برای حل درگیری با پاکستان در مذاکرات استانبول شرکت کرد، اما همکاری نکردن پاکستان مانع از رسیدن به نتایج ملموس شد. بر اساس این بیانیه در دور سوم مذاکرات پاکستان برای پذیرش پاکستان برای پذیرش هیچ گونه تعهداتی آمادگی نشان نداد. این موضع وزارت خارجه طالبان در حالی است که دولت پاکستان شکست در دور سوم مذاکرات با کابل را به گردن مقامات افغانستانی می‌اندازد. مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگویند از آغاز امسال تا کنون 18 نمایشگاه داخلی و 8 نمایشگاه خارجی از تولیدات افغانستان برگزار شده است. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، این نمایشگاه‌ها نقش مهمی در بازاریابی صنایع داخلی افغانستان داشته است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالسلام آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید از آغاز سال جاری تا کنون چندین نمایشگاه داخلی و خارجی به منظور رشد و بازاریابی محصولات و تولیدات داخلی کشور از سوی این وزارت برگزار شده است. آقای آخونزاده میافزاید نمایشگاه‌ها نقش مهمی در بازاریابی صنایع داخلی کشور داشته است. به گفته وی تا کنون 18 نمایشگاه در داخل کشور و 8 نمایشگاه برای تولید کنندگان داخلی در خارج از کشور برگزار شده است. وی تاکید می‌کند که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
خوشبختانه تانستیم 18 نمایشگاه در داخل کشور و 8 نمایشگاه در بیرون از افغانستان برگزار کنیم و اشتراک داشته باشیم در روما. تانستیم نمایشگاه های در ولایات مختلف ایجاد بکنیم. دلیل اصلی که ما در ولایات مختلف نمایشگاه ها برگزار میکنیم معرفی کالاهای تولیدی خود افغانستان است. ما به هموطنان خود معرفی میکنیم، نشان میدیم که کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه نسبت به اکثر اقلام وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار است و ما میتونیم به هموطنان خود اطمینان بدیم که شما از تولیدات داخل افغانستان استفاده بکنید.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی نیز از جمله قطب الدین یعقوبی بر پایه نمایشگاه‌ها را برای توسعه بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور ضروری می دانند. به باور این آگاهان گسترش نمایشگاه ها نه تنها محصولات کشور را به مردم معرفی می کند، بلکه در درآمدزایی تولید کنندگان نیز اثر مثبتی دارد.
معرفی ازی اکثرا از طریق نمایشگاه ها در بیرون از کشور می داند مؤثریت فوق‌العاده‌ای را در قسمت به فروش رساندن و بهتر به فروش رساندن محصولات که ما تولید کردیم، مخصوصا محصولات زراعتی از جمله میوه خشک، میوه تازه که امروز از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان را تشکیل میده، در بازارهای جهانی با برگزاری نمایشگاه‌ها، با دیالوگ‌ها و با تفاهم‌نامه‌هایی که با ارگان‌های زیرآب صورت می‌گیره می‌تونه مؤثریت فوق‌العاده‌ای را داشته باشه.
همچنان به گفته مقامات حکومت طالبان، آنان طی 4 سال گذشته تلاش کردند تا تولیدات داخلی کشور با کیفیت بالا گسترش یابد تا نیازمندی ها و کالاهای وارداتی کاهش پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان اعلام کرد با روی کار آمدن حکومت طالبان کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است. عبدالمتین قانه در یک نشست خبری این اقدام را از دستاوردهای مهم حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر دانست. با این حال، گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما تولید مواد مخدر صنعتی در این کشور رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، سطح زیر کشت کوکنار در افغانستان 20% و تولید تریاک 32% کاهش یافته و درآمد کشاورزان افغان از فروش تریاک به نصف رسیده است. همچنین مجموع تولید مواد مخدر در افغانستان امسال به 296 تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته 1/3 کاهش یافته است. این در حالی است که گزارش سازمان ملل حاکی است تولید متامفتامین یا شیشه در افغانستان در حال افزایش است و کشفیات آن در افغانستان و کشورهای همسایه تا پایان 2024 نسبت به سال قبل 50% بیشتر شده است. بیش از 50 تن مواد مخدر جمع‌آوری شده در ولایت هرات در آتش سوزانده شد. این مواد شامل تریاک، شیشه، هروئین، چرس، تابلت های نشاور، هزاران لیتر مشروبات الکلی و مواد کیمیاوی بوده است. همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان و از شهر هرات گزارش می دهد.
در یکی از بزرگترین عملیات های ضد مواد مخدر در غرب کشور، بیش از 50 تن انواع مواد مخدر در هرات به آتش کشیده شد. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه هرات، در گفتگو با رادیو دری افزود:
نوده تقریبا 50 تن زیاد، یو اندازه زیاد مواد او فدی که مختلف نو مواد اغلک تاریخ.
این مواد در جریان عملیات های مختلف توسط نیروهای امنیتی به دست آمده و شامل هروئین، شیشه، تریاک، چرس، بیش از 10,000 عدد قرص نشاور، 3,881 لیتر مشروبات الکلی، بیش از 5,000 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد و مایع، 584,846 کیلوگرم بته عمان و 1,827 کیلوگرم مواد ایف می باشد. این مقدار مواد مخدر پس از مراحل قانونی و با حضور نهادهای عدلی و قضایی به آتش کشیده شد که در پیوند به قاچاق، نگهداری و کشت مواد مخدر در جریان یک سال گذشته بیش از 1,000 تن افراد مظنون شناسایی، بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
فیصله قاضیان و صاحبان دی فیصله وکړه چې در نن رئیسلې دی وس د هریکو.
از سوی دیگر مولوی غلام رسول، عضو دیوان امنیت عامه شهری دادگاه هرات، با تاکید بر موضع سری حاکمیت در برابر مواد مخدر گفت: تمام نهادهای مربوط مکلفند تا در راستای محو کامل مواد مخدر مبارزه جدی و پیگیر داشته باشند.
ما تقریبا سالانه 900-900 تا 1,000 قضایا، یعنی دوسیه مواد مخدر داریم. کنار باید انشالله تعالی جمع مینیم، با یک بار باز میاریم اینجا در محضر حیات با طور عامه باز آتش
میریم. اما کارشناسان باور دارند که مبارزه با مواد مخدر تنها با سوزاندن مواد ضبط شده پایان نمییابد، بلکه نیازمند برنامه ریزی گسترده در سطح ملی و حمایت بین المللی است. ثابت هروی، کارشناس سیاسی در هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید:
در دوره 20 ساله اشغال افغانستان بر علاوه که کدام مبارزه با این مواد خانمانسوز صورت نگرفت، بلکه رونق کشت و تجارت از طرف اشغالگران و حکومت دستنشاندهشان انجام می شد. در 20 سال فقط مبالغ انگفتی از جهان جهت جلوگیری از کشت مواد مخدر در افغانستان سرازیر شد، اما تصمیم برای مبارزه علیه کشت مواد مخدر صورت نگرفت.
هروی اظهار داشت دهقان افغان زمانی از کشت کوکنار دست می کشد که بدیل اقتصادی و معیشتی برای او فراهم شود.
از مدتی به این سو که مواد مخدر تا یک فرمان ممنوع شد، کمک های بدیل این کشت هم برای زارعین توسط حکومت افغانستان توزیع شده، اما کفایت نمی کند. در این راستا باید کشورهای کمک کننده بیرونی توجه بیشتر در بخش زراعت افغانستان داشته باشند که این باعث تشویق و علاقمندی بیشتر زارعین کشت مواد مخدر و کشتهای دیگر خواهد شد.
و ای خاطر نشان کرد پس از ممنوعیت کشت مواد مخدر، اقداماتی مانند مبارزه با قاچاقچیان، کاهش شدید عرضه و تقاضا و جمع‌آوری معتادین از سطح شهرها از برنامه های خوب حاکمیت بوده است.
بعد از ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان از طرف حکومت، تأثیرات خوبی بر روند زندگی مردم افغانستان داشته است. شما ببینید در گذشته ها در هر بازار و قریجات وطن معتادین زیادی وجود داشت، حتی داخل بازارها و پارکهای تفریحی جای گشت و گذار نبود. امروز الحمدلله شهرها و قریجات به سراغشان هم بروید یک نفر معتاد را پیدا کرده نمیتانیم. این تأثیر به سزا و تأثیر بسیار قوی یعنی مبارزه با این مواد است.
ولایت هرات در سالهای اخیر یک از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به سمت ایران و کشورهای آسیای میانه بوده است. اما با شدت یافتن تدابیر امنیتی و ممنوعیت کشت، امیدواری ها برای کاهش قاچاق و بهبود وضعیت اجتماعی افزایش یافته است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خانواده های زلزله زده در ولسوالی شلگره بلخ کمک های بشردوستانه دریافت کردند. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بلخ اعلام کرد با همکاری نهادهای ملی و بین المللی برای 228 خانواده در ولسوالی شلگره بسته های کمکی شامل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد. این کمک ها شامل 15 قلم مواد مختلف از جمله آرد، برنج، روغن، دال، کمپل، ترپال، ظروف آشپزخانه و سایر لوازم ضروری زندگی است. دفتر اسکان بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد این کشور به شدت در معرض تخریب محیط زیست قرار دارد. این نهاد بین المللی در گزارشی در ایکس اعلام کرد که ضعف در مدیریت زباله و پاکسازی شهری، مشکلات مدیریت منابع آب در کنار کاهش بارش باران همراه با کمبود فضاهای سبز، سلامت مردم را با خطر جدی روبرو کرده است. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشید. این نهاد بین المللی خواستار همکاری گسترده نهادهای محلی و بین المللی برای ایجاد شهرهای پایدار و مقاوم در برابر بحرانهای زیست محیطی شد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اکنون هیچ امکانی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد. سید عباس عراقچی افسود هر زمان آمریکایی ها برای مذاکره برابر و سودمند برای هر دو طرف آماده باشند، مذاکره می تواند ممکن شود و ایران می تواند آن را بررسی کند. وی تصریح کرد واقعیت این است که ما هیچ رویکرد مثبت یا سازنده ای از طرف آمریکا نمی بینیم. و صدر اعظم عراق اعلام کرد که مذاکرات با ائتلاف بین المللی برای خروج کامل نیروهای خارجی از کشور آغاز شده است و این روند تا سپتامبر 2026 به پایان می رسد. محمد شیا از سودانی تصریح کرد بغداد خواهان پایان حضور نیروهای خارجی است تا عراق دیگر به صحنه درگیری های منطقوی و بین المللی تبدیل نشود. صدر اعظم عراق افسود دولت عراق مذاکرات مستقیمی را با ائتلاف بین المللی آغاز کرده است، ائتلافی که از سال 2014 برای مقابله با گروه تروریستی داعش در عراق تشکیل شد و تحت رهبری آمریکا فعالیت می‌کرد. از سودانی تاکید کرد عراق سال 2024 دیگر عراق سال 2014 نیست. امروز وضع امنیتی کشور با ثبات است و نیروهای امنیتی ما در سراسر مناطق مستقرند. و گفت در روند گفتگوها با ائتلاف بین المللی بازه زمانی دو ساله تعیین شده است تا در سپتامبر 2026 حضور نیروهای ائتلاف در عراق به پایان برسد و روابط دو طرف از همکاری نظامی به همکاری امنیتی دو جانبه تغییر یابد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه ای که چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی، به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای از نه ستان آبای نامه شاید حساب بانگ در آئے بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
حالا دل
حالتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکاران من آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک چرخه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نمیدانم چرا محمود دیر کرد. باید بیاید و در پای طبیب برای خودت برود مرد.
حاجت به طبیب نیست، من خوبم.
خوبی که در بستر افتاده ای، چه میگویی مرد؟
این که میبینی از پیری و کهنسالی است. به خاطر یک زکام ساده که طبیب حاضر نمی کنم.
من که میبینم چند روزیست در خانه در بستر افتاده ای. رنگ بر رخسارت نمانده است، لب به طعام هم نمیزنی، زار و ضعیف شده ای.
دروازه رو میزنن.
آره باید برو. محمود باشد. من خود میروم و در را میگشایم.
برو در را بگشایم.
آمدم.
شما بهتر هستید پدر جان؟
شکر خدا بهترم.
فرزندم باید طبیب بر بالین پدرت حاضر کنی. میبینی که رنگ بر رخسار ندارد.
حق با شماست مادر جان، باید طبیب پدرم را ببیند.
آره
خیر، حاجت به طبیب نیست، استراحت میکنم خوب میشوم. راستی چرا زن و فرزندت را نیاوردی؟
من از بازار می آیم پدر جان، به خانه نرفتم. البته به گمانم که آنها هم در راه اینجا باشند، چون وعده و قرار ما همین بود.
چه خوب که آنها نیز می آیند. راستش را بپرسی، من خیلی دلتنگ نوه‌هایم شدم.
در بازار چه خبر است فرزندم؟
بازار مثل همیشه است پدر جان، پر از هیاهو، آدم هایی که می آیند و می روند. انشالله به زودی خودتان سلامتتان را باز می آبید و به حجره تان بر می گردید.
آره من که می گویم باید طبیب بر بالینش حاضر کنی دل بندم. چند روز می شود که لب به طعام هم نزده است. رنگ رخسارش را ببین.
خیر حاجت به طبیب نیست فرزندم، کمکم کن که برخیزم.
بسیار خوب، اجازه دهید دستتان رو دور گردن بیاندازی پدر جان. بسیار خوب.
آه
بیماری پیرمرد شدت گرفت. او روز به روز ضعیف‌تر می‌شد. از طرفی مقاومت می‌کرد و راضی نمی‌شد که طبیب بر بالینش حاضر شود. اما سرانجام فرزند او طبیب را بر بالین پدر خود حاضر کرد.
بسیار ضعیف شدند، نبضشان هم ضعیف میزند.
جناب طبیب، مدتی است که پدرم لب به غذا نمیزند.
عجب،
وقت میل ندارم، چگونه بخورم؟
ای طبیب، آیا مریض ما خوب میشود؟
گوش کنید، من آنچه از طبابت میدانم انجام میدهم. شفا از طرف خداوند است، دعا کنید. ای جوان.
بله جناب طبیب.
برای پدرت مقداری عسل مرغوب تهیه کن، هر صبح ناشتا از آن تناول کند. باید با او تامهای مقوی بخورانید. گفتم ضعیف شده است.
ای طبیب، آخر بیمار ما لب به چیزی نمیزند.
آره، لب به چیزی نمیزند.
نگران نباشید، با او دوایی میدهم که اشتها را نیز تقویت کند.
خدا خیرت داد،
قدر آب به من بدهید.
بسیار خوب پدر جان، هم اکنون برایتون آب میآورم.
یا الله، خب من دیگر باید بروم، باید بر بالین چند نفر دیگر هم حاضر شوم.
خداوند جزای خیرت دهد. ای طبیب، خوش آمدی.
آنچه را که گفتم موی به موی انجام دهید.
حتما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تداوی طبیب اثر نبخشید. پیرمرد که احساس میکرد روزهای آخر عمر اوست، فرزند جوان خود را احضار کرد تا آخرین وصیت‌هایش را انجام دهد. او پس از انجام وصیت رو به فرزندش کرد و گفت:
فرزنده.
بله پدر جان.
مرا به حمام ببر، میخواهم تنم را سبک کنم.
بیگمان پدرم تشنه است. چشم پدر جان، لحظه ای درنگ کنید، هم اکنون باز میگردم.
گمان نمی کنم از این بیماری جان سالم به در ببرم. محمود، کجا شده فرزنده؟
آمدم پدر جان، آمدم. بفرمایید پدر جان.
این چیست دیگر؟
گمان میکنم که تشنه باشید، مقداری قنداب است، تناول کنید.
بس است.
بیشتر تناول کنید پدر جان.
کافیست فرزندم، کافیست.
بسیار خوب، هم اکنون شما را به حمام خواهم برد. اجازه بدهید که از مادر بخواهم جامه های پاک و پاکیزه تان را به من بدهد.
عاقبت پیرمرد تاب نیاورد و از دار دنیا رفت. سالها گذشت و محمود پسر او که حالا به سن و سال پدر خود رسیده بود در بستر بیماری افتاد.
کجا می روی؟
می خواهی کجا بروم؟ می روم بازار.
مگر نمی دانی که پدرت سخت بیمار است؟
می دانم، اما من که طبیب نیستم.
طبیب نیستی، اما فرزند او که هستی. پیرمرد توقع دارد این روزهای سخت در کنار او باشی.
رهایم کن زن، رهایم کن. از بازار که آمدم سر راهم خبر می گیرم.
مثل دیروز نشود که فراموش کردی.
تو که می دانی این روزا بسیار گرفتار می باشم. من نمی دانم این چه وقت بیمار شدن است. درست در ازدحام گرفتاری های من پدرم هم بیمار شده است.
این چه سخنی است؟ پیری و بیماری که دست خود آدم نیست.
اصلا می دانی چیست زن؟ پدرم هیچگاه هیچ کارش به موقع نبوده است، حتی بیماریش. من رفتم.
یادت نرود حتما به دیدار پدرت بروی.
باشد باشد، دیوانم کردی زن. باشد میروم دیگر.
آمدی فرزندم؟
بله، ولی پدر جان این روزها سخت گرفتار می باشم. باور کنید نمی توانم هر روز بیایم.
اوضاع بازار چطور است؟
اگر خودتان بیمار نمی شدید مجبور نمی شدم که به جای شما هم کار کنم. مجبورم به قاضی دو نفر کار کنم، زحمت بکشم، عرق بریزم. پدر
فرزندم.
بله پدر جان، بله.
می خواهم مرا به حمام ببری تا تنم را سبک کنم.
حمام؟
آره.
این موقع؟ پدر جان این چه وقت حمام رفتن است؟ بگذارید کمی حالتان بهتر شود، آنگاه شما را حمام خواهم کرد.
باید بروم.
یعنی چی باید بروم؟ بسیار خوب، مثل این که چاره ای ندارم. باشد.
پسر جوان که بی مبالات و خیر از سر بود متوجه منظور پدرش از حمام رفتن نشد. با اکراه پدر بیمار و رنجور خود را به گرما ببرد. پیرمرد یاد جوانی خودش افتاد، یاد زمانی که پدرش از او خواسته بود که او را به حمام ببره. او خواست که فرزند خودش را آزمایش کنه. به همین خاطر به پسر جوان خود گفت که تشنه است و آب می‌خواهد. پسر غرغر کنان مقداری از گنداب داخل حمام بر او آورد. پیرمرد تا این صحنه را دید گفت:
پدر جان، من در حمام آب گوارا از کجا پیدا کنم؟
خدا به تو رحم کند. من که احترام پدرم را در حد توانم نگاه داشتم و به اون گنداب دادم، امروز از دست تو گنداب میخورم. تو که به من گنداب میدهی به سن من برسی چه خواهی شد؟ با خداست بره، مرا به خانه ببر.
Thank you. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان. گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه. و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به پاکستان. هفته گذشته در آستانه روز 13 عقرب، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، سال روز تسخیر سفارت امریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری امریکا خواندند. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی، با تبیین سابقه دشمنی امریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و امریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان امریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که امریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. رهبر انقلاب تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. حضرت آیت الله خامنه ای علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند. بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند. ایشان خاطر نشان کردند ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی کند که این را همه رؤسای جمهوری آمریکا می خواستند اما به زبان نمی آوردند. ولی رئیس جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص برخی اظهارات آمریکایی ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران تاکید کردند همکاری با ایران با همکاری و کمک آمریکا با رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. در رابطه با بیانات مهم رهبر معظم انقلاب صحبت کردیم، اما یکی از نکاتی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردن این که اختلاف امریکا و ایران ذاتی است. پیرامون این موضوع از محترم دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل امریکا، پرسیدیم که چه تحلیلی دارد. آقای صارمی سه عامل کلیدی را در این زمینه مطرح میکند. با هم بشنویم.
از نگاهی که امریکا به کشور ما داره، خب ما میتونیم بگیم که امریکا یک نگاه استکباری و در یک مقطع استعماری داشته. یعنی ما اگر فاصله سالهای 1332 که کودتای 28 مرداد انجام شد و حضور امریکایی ها در ایران به عنوان پایگاهی برای دست نظارت بر حضورش در منطقه، اگه ما سیاست‌های دوستونی امریکا رو در نظر بگیم که در زمان نیکسون بوده، امریکا یک پایگاه و یکی از ستون‌های اساسی حضورش در منطقه رو به ایران سپرده بود. خب ما می‌دیدیم در اون سال‌ها ایران به نیابت از امریکا در عمان حضور پیدا می‌کنه، جنگ می‌کنه، در ویتنام به نیابت از امریکا میره بمباران میکنه مواضع ویتنامی ها رو، در سومالی به نیابت از امریکا میره بمباران میکنه مواضع که نیروهای مخالف امریکا، بس یک در واقع یک نقش نیابتی برای ایران تعریف شده. خب اون نقش نیابتی الان وجود نداره. خب این یک دشمنی و یک کینه قدیمی رو در نسبت به ایران داره و همیشه احساس میکنه که ایران اون وظیفه‌ای رو که الان امریکایی‌ها دارن خودشون انجام میدن و ایرانی‌ها داشتن انجام میدادن. از این یک کینه ذاتیه. نکته دیگه این که وجود رژیم صهیونیستی در منطقه است. ببینید رژیم صهیونیستی در واقع ایالت 51 امریکا در منطقه غرب آسیاست و این ایالت امریکا همیشه برای خودش وظیفه میدونه دفاع بکنه. بزرگترین دشمن ما در منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستیه و خیلی مواقع امریکایی ها اولویت های رژیم صهیونیستی رو به خودشون ترجیح میدن، یعنی رژیم صهیونیستی رو ارجح میدونن به خودشون. خب شما الان میبینید که اقدامات و جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه کرد در همه جهان محکوم بود. حتی در شورای امنیت 6 مرحله اقدام شد که قطعنامه بر علیه رژیم صهیونیستی تصویب بشه ولی امریکایی ها مانع شدن، وتو کردن. پس تا زمانی که رژیم صهیونیستی وجود داره و این سیاست هایی که امریکا داره نگاهش نسبت به صهیونیست‌ها و اینکه حتی بیشترین هزینه رو بده، ما هیچ موقع نمیتونیم با امریکایی‌ها کنار بیایم. ببینید امریکایی‌ها وظیفه خودشون میدونن که از صهیونیست‌ها حمایت کنن و وقتی اون اتفاق میفته و این نگاه وجود داره، نمیشه که ما بتونیم با امریکایی‌ها کنار بیایم. یعنی امریکایی‌ها در واقع ما اگر ما یه روزی با صهیونیست‌ها کنار بیایم، میتونه با آمریکایی‌ها هم کنار بیایم. خب این اتفاق هیچ موقع نمی‌افته. به همین دلیله که در واقع اختلافات ما تاکتیکی نیست، راهبردیه. و حالا اضافه بر اینها یک نگاه ایدئولوژیکی هم در آمریکایی‌ها در ساختار قدرت در آمریکا به وجود اومده. اون هم در قدرت گرفتن آونجلیس‌ها در آمریکاست که اونها یک نگاه ایدئولوژیک هم به منطقه غرب آسیا دارن. یعنی این نگاه وجود داره که ما باید زمین ساز ظهور مسیح بشیم و راهش اینه که اون جنگ نهایی یا آرماگدون رخ بده در منطقه. خب یه طرف این جنگ ایرانه و این ایران باید شکست بخوره تا مسیح دوباره ظهور بکنه و در تخت سلیمان در بیت المقدس به قدرت بشینه. خب این نگاه ایدئولوژیکی وجود داره. وقتی نگاه ایدئولوژیکی سوار شده بر اون راهبردهای سیاسی امریکا در منطقه، اساسا نمیشه این اتفاق بیفته که ما با امریکا بتونیم کنار بیاییم.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه است، آقای پزشکان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه آمریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند. رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان بابت برداشتن گام‌های عملی در جهت برطرف کردن برخی موانع و عمل به توافقات حاصل شده در دیدارهای گذشته از رئیس جمهور ایران قدردانی کرد. مکرون در ادامه با بیان این که بنده برای ایجاد یک چارچوب مذاکرات جدید تلاش خواهم کرد تا بتوانیم به نتیجه روشن بین ایران و کشورهای غربی برسیم گفت ضروری است تعاملات و گفتگوهای ما در جهت ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق برسیم و ضمن رفع تحریم ها روابط متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم. آقای پزشکیان نیز در این مکالمه تلفنی در پاسخ به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره مذاکره با آمریکا با اشاره به سوابق گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا گفت ایران بارها اعلام کرده است که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بر پایه یک اصرار مغرضانه ایران به بهانه کذب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت فشار و تحریم‌های فزاینده قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران گفت ایران همواره از گفتگو و تعامل استقبال کردم، اما امروز این طرف مقابل است که باید به عنوان یک اقدام اعتمادساز حقوق جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارد و به دنبال تحمیل زیاده خواهی های خود نباشد. این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه آمریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران سفر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هست به پاکستان. آقای قالیباف به دعوت حیات صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در صدر هیئتی از نمایندگان مجلس به اسلام آباد رفت. قالیباف در جریان این سفر به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفر کرد و دیدارهای نیز با نخبگان فرهنگی، مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام ایران دیداری هم داشت با محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. رئیس مجلس شورای اسلام ایران در دیدار با نخست وزیر پاکستان تأکید کرد بیش از هر زمانی نیازمند توسعه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور هستیم و باید توافقاتی را که در سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان به امضای طرفین رسید پیگیری و اجرایی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برای رسیدن تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار لازم است در حوزه‌های بانکی، تهاتر و تجارت آزاد اقدامات بیشتری کنیم. همچنین در خصوص بازارچه‌های مرزی و امور گمرکی باید کارهای اجرایی به پیش برود، موانع گمرکی برطرف شده و تجارت را تسهیل کنیم. اما پیرامون سفر آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و پاکستان و دیدارهایی که انجام شده تحلیل تقدیم حضورتان میکنیم از سید حسام الدین مهاجری کارشناس مسائل پاکستان.
این یه روابطی فراتر از روابط دو دولته، به دلیل مشترکات زیادی که بین این دو ملت هست. هر حزب یا هر دولتی بر سر اقتدار باشه، این دو ملت و این دو کشور همواره در کنار هم بودن. از روز اول استقلال پاکستان، ایران اولین کشوری بود که پاکستان به رسمیت شناخت. در مواقع مختلف به خصوص ما در جریان جنگ 12 روزه مواضع پاکستان میبینیم که قاطعانه در کنار مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران بوده.